أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا موسى إما أن تلغي وإما أن نكون نحن الملغين. قال ألقوا. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فبقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فعلبوا هنالك وانقلبوا صاعرين. وألقي السحرة ساجدين. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. آنچه در جریان سحر ساحران موسی در عصر اون حضرت یاد شده است دلیل نیست بر اینکه حقیقت سحر همین است، چون یک قضیه شخصی است. اما اصلا سحر واقعیتی ندارد، فقط در محدوده خیال هست. اون را از این جریان نمیشه استفاده کرد. ممکن است سحر انواع و اقسامی داشته باشه، بعضی از اونها فقط در محدوده حس و خیال و امثال ذالک اثر کند، بعضی گذشته از تأثیر در حس یه واقعیتی هم داشته باشد. چه این که ممکن است همه اقسام سحر از این قبیل باشد، ولی در مقام استدلال کسی بگوید جمیع اقسام سحر از این قبیل است بعد به این قضیه شخصی که قضیتون فی واقعه استشهاد کند، این استدلال تام نیست. چون در آیه چنین تعبیری نیامده است که اصولا سحر جز چشم‌بندی چیز دیگر نیست. فقط یک قضیه رو نقل می‌کند که فرمود سحر و اعیون الناس و استرهبوهم و جاءوا بسحر عظیم یا یخیل الیهم من سحرهم انها تسعى. بنابراین ممکن است جمیع انواع سحر از همین قسم باشد که بی واقعیت است، فقط تلقین است و در محدوده حس اثر می‌گذارد. ممکن است سحر اقسامی داشته باشد که بعضی از همین قبیل است، بعضی هم دارای واقعیت باشد، چون اینجا عموم است به اطلاق. اگر در سوره مبارکه بقره آمده است که یفرقون بهی بین المرء و زوجه و ما هم بزارین بهی من احد الا باذن الله، که نشانه آن است که در تکوین اثر دارد، اینا واقعا اثر دارد، منتها باذن الله اثر دارند. اون آیه با این آیه معارض نیست، برای اینکه این آیه قضیه شخصی رو نقل میکند که اون چه در عصر موسی کریم سلام الله علیه اتفاق افتاده است در محدوده خیال اثر کرد، نه جمیع انهای سحر و اقسام سحر. اینه این یه مرد. چرا در اون عصر سحر عظیم آورد و پیش مردم و به لحاظ مردم و تماشاچیان عظیم بود، وگرنه سحری که با یک عصا و به اندک اشاره موسی کریم از بین می رود دیگه عظیم نیست. معلوم شد این عظمت عظمت نسبی است، یعنی به لحاظ مردم، مردمی که ترسیدن، مردمی که این هبال و اسی را، این تنابها و چوبها را مار پنداشتن، برای اینها و در برابر اینها عظیم بود. خب مطلب دیگر من است که این که فرمود یعتو که به کل ساحر علیم، تعبیر قرآن ساحر هست، ساحر در اینجا صفت مشبه هست، اونا که پیشهشون به حرفهشون ساحر هست، نه اسم فاعل باشه، اینا که ملکه سحر دارن به حرفهشون سحر هست. و عظمتی هم که برای سحر وضع شده است به لحاظ دید ناظران است. صحنه مبارزه و تحدی هم ظاهرا خارج از شهر بود. برخی از مفسرین از ابن زید نقل کردند که این در اسکندریه اتفاق افتاده است، این صحنه مبارزه و مسابقه، ولی در قرآن کریم خصوص شهر اسکندریه ماننده اون نیامده، ولی آمده است که بالاخره در نیمروز بود یک، و در یه روز جشن عمومی بود دو، و خارج از محدود شهر بود سه. اینا رو میشود از قرآن استفاده کرد، برای اینکه آیه سوره مبارکه تاها این است. وقتی وجود مبارک موسی کریم این کارها را انجام داد، یعنی ثعبان مبین ارائه کرده است، فرعون گفت که اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسی فلنأتینک بسحر مثله، ما هم سحری مثل تو داریم. یک میدان مسابقه قرار تحدی بگذار. فجعل بیننا و بینک موعدا که لا نخلفه نحن ولا انت مکانا سوا. یک جایی باشد که تماشاچیان را بتواند جا بدهد، یک جای مشخصی باشد که نما خود وعده بکنیم نتو هم میان مجا سهرمون و وطنشون. قال موعدکم یوم الزینته و ان یحشر الناس زها. از اون طرف پیشنهاد داده شد که یه روز عیدی باشد که همه تعطیل هست و کسی در منزل نمونه و نیم روز هم باشد، مثلا نزدیک ساعت 10 به بعد که میگن زهاست، نزدیک ساعت 11 اینا که هوا کاملا روشن است و مقداری از صبح گذشته است و هر کس خواست از راه دور برسد میرسد. از این تعبیری که موعدکم یوم الزینه و ان یحشر الناس زها، حالا یا میدان بزرگی در داخل شهر بود یا نه خارج محدوده شهر که همگان بتونن اونجا جمع بشن. هشت یعنی جمع، محشور یعنی مجموع. حالا یا داخل شهر است یا خارج از شهر. پس این دو نکته معلوم می‌شود که یه روز جشن عمومی باشد یک، و در نیم روزی باشد که نه اول وقت نه آخر وقت که مردم نتونن حضور پیدا کنن، در وسط روز باشد این دو. اما از این که خارج محدوده شهر است، اون را هم میتوان از مکان سوا و ان یحشر الناس استفاده کرد. و هم اینکه بعد از اینکه جریان اتفاق افتاد، فرعون گفت که این یک مکری است که شما تو شهر انجام دادید. گفت که این مکری است که ان هاذا لمکر مکرتموه فی المدینه. این معلوم می‌شود که این صحنه مبارزه خارج شهر بود. وقتی فرعون دید شکست خورد، گفت شما تو شهر توطئه کردید، آمدید اینجا نقشه رو پیاده کردید. خب پس از اینکه روز عید بود و از اینکه نیم روز است، او را از سوره طه میشه استفاده کرد، و از اینکه خارج شهر است، از اینجا میشه استفاده کرد. و در داخل شهر اگر بود تو محدود شهر، نمیگفت به اینکه مکری است که شما تو شهر انجام دادید. ان هاذا لمکر مکرتموه فی المدینه. خب مطلب دیگر آن است که در جریان سحر که اون تماشاچی ها ترسیدن، وجود اون بارک موسی کریم نهراسید، یعنی از اون چوب ها و از اون تناب هایی که به صورت مار در آمدن نترسید، ولی از ضعف فکر مردم هراسناک بوده. اگر ما تشخیص ندن ما چه کنیم؟ تأثیر سحر در موسی کریم سلام الله علیه فقط در محدوده حس و خیال بود، این با عصمت منافات ندارد. اگر در محدوده فکر و اندیشه کسی اثر بکند بله، اما وقتی که در محدوده حس و خیال باشد، مثل که باور که نمی کند، می بیند یه چیزی را که عقل خلاف اون را تشخیص می دهد. مثل این که انسان به حسب چشم کار مشعبدان را و ساحران را می بیند، ولی می دوند اینا خلاف است، واقعیتی ندارد. چنین کسی مسحور نیست. تصرف در چشم دون العقل، در خیال دون العقل، این ما اثبات منافات ندارد. اگر در اندیشه اثر کند که پیغمبر باور کند، در فؤاد و دل او راه پیدا کند، بل این با اثبات سازگار نیست. و ما آدم بدوند این شخص دروغ میگوید، اون چرا که ما میبینیم حس دارد خطا میکند. مثل این که انسان یک چوب سالمی را در داخل آب شکسته میبیند، یا درختی را در کنار حوض و استخر که قرار میگیرد این را معلقاً میبیند. خب میداند که حس جوری میبیند و واقع جوری دیگه است. اگر کسی کودک باشد تشخیص نمیدهد. بنابراین قرآن فرمود به اینکه سحر پیروان فرعون در قلب و اندیشه موسی کلیم اثر کرد و نه هم چیزی ممکن هست، فقط در محدوده خیال و حس است. وقتی انسان عالم باشد برخلاف چنین چیزی عیب ندارد. چرا سحر یقینا اثر دارد، منتها گاهی تلقین است گاهی واقعیت، گاهی دروغ اثر دارد. الان یک کسی خیال میکند این تناب ابلق مار است و فرار میکند. انسان رو اندیشه های باطل متاثر میشود. خبر دروغ هم در انسان اثر میگذارد. اثر بخشی مربوط به تلقین است، بخشی مربوط به واقعیت. صرف اثر داشتن دلیل بر واقعیت داشتن نیست. خب مطلب بعدی آن است که اینها که آمدن به قصد معارضه و مبارزه، چون مطمئن بودن که پیروز میشن و اینکه پذیرفتن که میدان مسابقه خارج از شهر باشه، مثلا روز عید باشد همه حضور داشته باشن، برای اون بود که فرعون باور کرد که کار موسی معاذالله سحر است و به صورت قطعی با حرف تأکید گفت لنأتینک بسحر مثل سحر تو. این باور داشت که کار موسی معاذالله سحر است و ساحران فراوانی هم تو مملکتن میتوانن او رو شکست بدن. روی تحقیر و
تصغیر و توهین موسی کلیم این پیشنهاد را پذیرفت، ولی از اون طرف فوقع الحق و بطل ما کان یعملون. وقتی موسی کلیم سلام الله علیه عصا را انداخت و سحر ساحر را برطرف شد، حق واقع شد، یعنی موجود شد یا ظاهر شد، و سحر باطل شد. ما کان و یعملون سحر بود نه چوب. اون چرا که اینها انجام میدادن بطله. دیگه دیدن که چیزی تو میدان حرکت نمی کنه، چند تا که چوبش هم که تناوب افتاده است، و بطله ما کان و یعملون. فقلبوا فرعون و ملأ او محکوم شدن، مغلوب شدن. و انقلب و ساغرین، اینا به قصد تصغیر و تحقیر موسی کریم اقدام کردن، خودشون ساغر و حقیر شدن. در بخش از قرآن کریم در هنگام تعدیه جزیه فهمد که یعطون الجزیتن یدن و هم ساغرو. ساغر یعنی ذلیل خار. اونگاه فرمود ذلت و خاری فرعون تنها از این جهت نبود که در میدان مسابقه شکست خورد، از دو جهت بود. یکی این که در میدان مسابقه شکست خورد، یکی این که همه ساحرانی که فرعون به هنر اونها دل بسته بود، همه اونها به موسی کریم ایمان آوردن و ایمانشون هم این چنین بود مثل این که داعیه الهی اونها را وادار کرده است که ایمان بیارد. چون اونها تعبیرشون این نبود که سجد از ساحرو برد و القیت سحرتو ساجدی، دیگه به فعل مجهول یاد کرده است، مبنی المفعول است. ملغی کیست معلوم نیست، مثل که اینا دیگه بی اختیار سجده کردن چون اینا کارشناس بودن. معمولا سحر هم متولیان بتکده ها بودن و داعیاداران کهانت های کهن بودن، اینا که بالاخره عقاید مردم رو با همین وضع رو باور باطل و پندار باطلی که داشتن حفظ میکردن. غالب متولیان معبد و بتکده ها همین ساحرها بودن و کاهن ها را هم همین ساحرها و اینا تأمین میکردن. اینا هم رو عقیده دینیشون این کار میکردن، کارشناس بودن دیگر. وقتی دیدن که این از سنخ سحر نیست، فورا ایمان آوردن. و القی از سحرتو ساجدین، این نشون میده که اینها بی اختیار، نه که بی اختیار، یعنی رو شدت علاقه و شوق به سجده افتادن. برای اینکه این کار را فرعون تعمیه نکنه، عوام فریبی نکنه، همین سحری که ایمان آوردن گفتن آمنا به رب العالمین. و چون فرعون دایه داشت میگفت انا ربکم الاعلی، مبادا او بهره برداری سوء بکند، اون مجمل را مفصل کردند، اون رب العالمین را توضیح دادند، گفتن رب موسی و هارون. رب موسی و هارون هم برای همه مشخص شده بود، چون فرعون گفته بود من ربکما یا موسی، قال ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. برای همه مشخص شده بود که رب موسی و هارون کیه و فرعون هم چه ادعایی دارد. لذا ساحران وقتی به سجده افتادند و ایمان آوردند گفتن آمنا برب العالمین، برای اینکه فرعون نگوید این رب العالمین منم، برای اینکه انا ربکم الاعلی را از فرعون شنیده بودند، سحره این جمله را اضافه کردند، گفتن رب موسی و هارون. مطلب مهمی که در جریان هست موسی هست این است که فرعون چند تا مشکل داشت و موسی کلیم سلام الله علیه هم چند تا حقیقت در کارش. مشکل فرعون همون تهمت زدن و انگای سیاسی زدن و اینها بود. اولا خود فرعون در این حال که میگفت ما علمت لکم من اله غیری، در این حال که میگفت انا ربکم الاعلی، یک دین جدای از سیاست داشت و یک سیاست جدای از دین داشت، یک ربوبیت سیاسی برای او مطرح بود که خود را رب می دانست، یک ربوبیت عبودی بود که برای غیر قائل بود. خود فرعون بت پرست بود همانند سایر بت پرستای مصر، الهی داشت همانند سایر وثنیین مصر. به دلیل اینکه درباریان او به فرعون گفتند که اتحذر و موسی و قومه، آیا اینا را رها میکنی که در شهر آشوب بکنن و تو و آلهه تو را رها بکنن؟ همین سوره مبارکه اعراف آیه 127 که در پیش داریم، بخواست خدا ملأ از قوم فرعون به او اینچنین گفتن و قال الملأ من قوم فرعون اتحذر و موسی و قومه لیفسدوا فی الارض، که این کار سیاسی دارد میکنن. یک و یزرک و آلهتک، این کار عبادی دارد میکند. دو، درباریان به فرعون گفتن که موسی کریم دو کار بخواد بکند، هم مشکل سیاسی ایجاد میکند برای اینکه فساد میکند در زمین، هم مشکل عبادی ایجاد میکند برای اینکه آلهه تو و بت‌های تو و خدایان تو را به استهزا گرفته. یزرکه و آلهتکه. خب با این که خود فرعون میگفت ما علمت لکم من اله غیری، معلوم میشود این الهی که فرعون ادعا میکرد یه الهی سیاسی بود، یعنی اداره این کشور به فکر من، رهبری این مملکت به اندیشه من، این میشه الهی سیاسی. اون به خاک افتادن و امثال ذالک در برابر بت هست، حالا یا گاو است یا تمثال گاو است، هرچه هست این آلهه مصر بود و خود فرعون هم گرفتار چنین وثنیت بود. فرعون که این چنین نبود از سایر مصری ها جدا باشد و وثنی نباشد که ابواب منطقه جزئی، وگرنه اون رب العالمین را که رب العالمین مطلق است اون را معمولا میپذیرفتن که خداست، چون چنین چیزی تقریبا تفکیک ربوبیت رب العالمین از سرپرستی مردم است. این را مشرکین حجاز هم قبول داشتن، یه خدایی که از آدم مسئولیت نخواد عقیده به او سهل المعونه است. غالب مشرکین یا همه اونها خدا را به عنوان واجب الوجود قبول داشتن، یک به عنوان خالق قبول داشتن، دو برای خالق هم شریک قائل نبودن، سه مگر مثلا به برخی از یزدان و اهرمنی ها اسناد داده شده، حالا تا چند روز درست باشد یا نه، و در مرحله چهارم او را به عنوان رب الارباب قبول داشتن، چهار، و برای رب الارباب بودن او و رب العالمین بودن او شریک قائل نبودن، پنج، منتها برای کارهای جزئی ربوبیت های جزئی ارباب متفرقه قائل بودن. رب عرض کسیست، رب انسان کسیست، رب شجر کسیست، رب بحر کسیست، رب بر کسیست، و قیامت را منکر بودن. چنین خدایی که از آدم کار نخواهد، کاری هم با آدم نداشته باشد، این رو هر بت پرست قبول داره، چون که بت پرستان حجاز هم قبول داشتن دیگه. اون خدایی که از آدم مسئولیت بخواهد و انسان در برابر او مسئول باشد، او رو انبیا اصرار داشتن که کارها رو او باید دستور بدهد، همه برنامه ها رو یک، و حسابرسی همه و همه کارها به عهده اوست، دو، معاد حق است، نبوت حق است. یعنی اصل ربوبیت را که سهل المعونه بود همین می‌پذیرفت. برای اینکه از آلهتک معلوم می شود که اون آلهه معبودای همه بودن که یکی از اون عبادت کننده خود فرعون است. اگر فرعون ربوبیت عبادیش جدای از ربوبیت سیاسی نبود که نمی گفتن یزرکه و آلهتکه، معلوم می شه فرعون یه الهی داشت یا آلهه ای داشت. اینا که اشراف بودن چند تا بت داشتن، گذشته از اینکه بت‌های معابد عمومی را تعظیم می کردن، بت‌هایی هم در معابد خصوصی داشتن، تو خونه ها هم داشتن که از اونها مدد مخفیانه میترد میدن. همین ابو سفیان ها و سایر سنادید قریش گذشته از بت‌های معروف بتکدهشون که متاسفانه کعبه بود، یه بت‌هایی هم تو خونه ها داشتن. در هنگام آمدن به جنگ بدر گذشته از اینکه از بت‌های کعبه کمک میگرفتن، از بت‌های خصوصی منزل‌های شخصی هم مدد گرفتن و آمدن. خود فرعون گفته بود که من ربکم الا ما علمت لکم من اله غیری، ما اهدیکم الا سبیل الرشاد و انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد. این تقابل بین دین و فساد همین است که این یا میخواهد ربوبیت عبادی رو از شما بگیرد، این بت‌های شما را، یا ربوبیت سیاسی را از شما بگیرد. اگر ربوبیت سیاسی را گره که فساد در زمین پیدا می‌شود. من شما را هدایت می‌کنم، ما اهدیکم الا سبیل الرشاد، و من شما را به رشد و سعادتتون را هدایت می‌کنم. خب همین انسان که داعیه دار سعادت مردم مصر بود، خودش بتی داشت. اون نیایش های شبانه یا روزانه اینها یا هر وقتی که داشتن، او به عنوان یه ربوبیت عبادی بود. رهبری قانونی کشور را اندیشه شخص فرعون اداره میکرد. خود فرعون میگد انا ربکم الاعلا، یک، ما علمت لکم من اله غیری، دو، این میشه هست، چه اون جمله چه این جمله. اما این آیه 127 سوره اعراف این است که ملأ فرعون به فرعون گفتن که موسی را رها کنی چند مشکل ایجاد میکنن، یکی فساد فرعرض است برای اینکه قانون تو را به هم میذاره، یکی فساد اعتقادی ایجاد میکنه برای اینکه آلهه تو را ترک میکنه. معلوم میشه فرعون خودش بت پرست بود، این چنین نبود که او بتی نداشته باشد. حالا یا گاف فرست بودن مصری ها یا معبود دیگری رو تکریم میکردن. از این جمله بر میآید که و یزرکه و آلهتکه، که به خواست خدا در همین سوره اعراف وقتی بین آیه 127 رسیدیم روشنتر خواهد شد که اینا یه ربوبیت سیاسی داشتن که میگفتن کشور را اندیشه فرعون باید اداره کنن، یه ربوبیت دینی داشتن که رو نیایش ها و دعاها و نذورات و صدقات و حل بیماری ها و امثال داره. خب این مشکل فرعون و برای همین امر خودش هم حساس بود، درباریان هم حساس بودن، هم خودش برای تهییج میگفت به این که این میخواهد شما را از شهر بیرون کند، انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد، هم درباریان او میگفتن به این که اتحذر و موسا و قومه و یفسد فی الارض و یزرکه و آلهتک. این دو خطر را، یعنی خطر سیاسی و خطر عبادی را، هم خود فرعون گوش زد میکرد، هم ملاء فرعون به فرعون گوش زد میکردن تا حساسیت ایجاد کند، هم در باره خود فرعون هم در باره مردم. مطلب مهمی که بعد در پیش داریم به خواست خدا، الان سرفستش گفته می شود، در حتی مباحث بعد روشن‌تر بشود، این است که وجود مبارک موسی کلیم لحظه به لحظه با اون اعجازهای غیبی و تصرفات الهی روبرو است. یه وقت است که خدا به موسی کلیم میفرمه ما تلک به یمینی، که خدا نمیگوید این عصایی که در دست توست او رو برای چی میخواهی، گفت این چیه، نه برای چی میخواهی. موسی باید عرض میکرد که هر چه تو بخواهی، چون در تلیعه امر بود، گفت اساس، همود اساس بنداز ببینم اساس یا نه. وقتی انداخت تحته زو کنها جان ولا مدبرن، همود نگو اساس، بگو هر چه تو بخواهی. این چنین نیست که اصل حقایق یه چیزی داشته باشن به ذات اقدس الهی تابع اینها باشد و بخواد اینا رو اداره کنه. بودن اینها، هستی اینها به اراده او، هر چی او بخواهد اینا هستن. و حتی در اواخر هم موسی کریم دیگه اینجور حرف نمیزد، گفت هر چی تو بخواد. یه وقت است که خدا میفرماید ما تلک به یمینه، که در تلیه امر است، تعلیم از اینجا شروع میشود. این هم طبق جریان عادی عرض کرد، هی عصای اتبکوا علیها و اهوشوا بها على غرض ولی فیها معرض همود به الغاه و فعضاه یه هیتون تست یا تهدز و کنها جان. از اون به بعد موسی کریم متوجه شد به این که خب این عصایی که حالا از شعیب گرفته، بالاخره سالها یا ماهاست این تکه چوب دست او، ها دست او، وقتی خدا بخواهد این بشود سؤمان مبین یا جان طورا به صورت مار در. این یکی. یه قدری گذشت و تأثیرات الهی جلوتر آمد. تا کنون درباره عصای موسی بود که در دست موسی است، الان به دست موسی رسید. تا مو دست تو بغل کن میرم چه خبره، دست بغل که در آوردی دستم عوض شد. حالا اون عصای دست بود، این خود دست. سالیان متمادی عصا دست آدم است، ولی مثل دست آدم که نیست که، بالاخره دست عضو آدمه، رنگش میدونه دیگه. این رنگ بر میگرده میشد بیضا. این مرحله دوم. مرحله سوم که اون بخش مهم است که بخواست خدا در پیش داریم، اون قلب موسی است. کل بساط موسی عوض شد و خر موسی سعیقا. خب خیلی فاصله است. یه وقتی اعصاب اوضاعش عوض میشه، یه وقتی دست اوضاع عوض میشه، یه وقتی دل اوضاعش عوض میشه. در همه مراحل برای او روشن شد که چیزی را که ذات اقدس اله بخواهد همون خواهد شد و جهان به اراده او دارد اداره میشود. حیف این موسی کلیم که گرفتار این بنی اسرائیل شد. حیف. خب این عظمت موسی کلیم است، اینه که در تمام زیارت ها به ما دستور دادن عرض ادب کنید به پیشگاه انبیا. همینه دیگه، اینا مردان جهانی هست. آدم سلام الله علیه، نوح سلام الله علیه، ابراهیم سلام الله علیه، موسی سلام الله علیه، عیسی سلام الله علیه، وجود مبارک حضرت سلام الله علیه مجمعین، اینها مردان جهانی هستند. برای اینکه ما یاد اینها و نام اینها رو داشته باشیم، در تمام روزها به ما گفتن نسبت به اینها عرض ارادت و عرض ادب کنید، سلام عرض کنید به اینها. خب مطلب بعدی آن است که ایمان ساحران تعیین کننده بود، برخلاف ایمان تماشاچی ها. اگر چند نفر از تماشاچی ها ایمان می آوردن، خیلی مؤثر نبود. ساحران طبق چند نکته که در ایمان اونها بود، ایمانشون تعیین کننده بود. یکی این که همونطوری که اشاره شد، معمولاً اینا متولیان مراکز مذهب بودن و اقبال و ادبار اینها در امور دینی مردم مؤثر بود. یکی که اینا کارشناسن، بالاخره اینها هستن که تشخیص میدن سحر چیز، معجزه چی. و جهت دیگر هم آن است که اینها مورد امید درباریان فرعون بودن. بعد هم این سخن فرعون که گفت که این یک نقشه است که شما تو شهر کشیدید، این یک تهمت بین الغی است. برای اینکه موسی کریم که اینا رو نمیشناخت، تو اینها رو از شهرهای فراکنده جمع کردی. اینا با موسی کریم که جلسه و انجمن نداشتن که. ان هازال مکرون مکرتموه فی المدینه لتخرج منها اهلها. تو با اینا جلسه داشتی، نه موسی کریم. اینا به دستور تو آمدن، مأمورین تو رفتن دنبال اینا، اینا را آوردن. اینا با موسی کریم درگیر بودن، اینا با او جلسه نداشتن تا بگی با اینا نشستی توطئه کردی. خب اینا که مستقیما به دربار تو آمدن گفتن اینا لنا لعجلا ان کنا نحن الغالبین، این چه حرف باطلی میزنی که ان هذا لمکر مکردمو فی المدینه. بنابراین این توطئه ای در کار نبود. بعد هم چنین آدمی داعیه بر سلطه دلها دارد، میگه ایمان شما باید به دست من باشد. چرا شما ایمان آوردید؟ عقاید اینها و افکار اینها هم باید از فرعون اجازه میگرفتن. الان بعضیا نقل کردن که این اهرام مصر که بالاخره حالا معلوم نیست که کدام یک از اینها مال اون فرعون معروف بود که چون لقب سلاطین مصر را میگفتن خدیو فرعون مانند، کدام یکی از این اهرام لاشه اون فرعون معروف را در بر دارد یا اصلا هست یا نه. ولی این کریمه را در کنار برخی از اهرام معروف مصر نوشتن، فلیوم ننجی که به بدنه که لتکون لمن خلفک آیه، این رو نوشتن برای عبرت گیری. خب تهدید مهمی که فرعون کرده بود، گفته بود من دست و پاتون را قطع میکنم به مانند آن، این کارشناسان سحر چون با یه نیت پاکی آمده بودن و فکر میکردن که مثلا دینشون حق است و در صد حق بودن و بالاخره حق نصیبشون شد، اینا گفتن به این که ما این خطر را تحمل میکنیم، هر کاری از دستت میاد بکن. اما فورا متوسل شدن به همین خدایی که تازه به او ایمان آوردن، گفتن خدایا این کار بسیار سختی است، ما گفتیم بکن، اینم که میکنه. گفت لوقت تن ایدیکم و ارجلکم من خلاف، دست راست و پای چپ، دست چپ و پای راست، اینا رو من خلاف قطع میکنه. دست راست و پای چپ قطع کردن گذشته از اینکه انسان را فاقد این اعضا میکند، بالاخره به یه صورت مستنکری هم در میاره. گفت لوقت تن ایدیکم و ارجلکم من خلافین، این چه نیست که دست راست و پای راست قطع کنن، بلکه دست راست و پای شب و دست شب و پای راست. خب این مرگ تدریجی با چنین کشدار بی‌رحمانه رو این سحره که مؤمن شدن تحمل کردن و تحمل میکنن، گفتن لا زیره انا لا ربنا منقلبو. اما برای اینکه به ذات اقدس اله پناهنده بشن و از اون مدد بگیرن تا در این امر صابر باشن، عرض کردن ربنا افرغ علینا صبرا و توفنا مسلمین، عرض کردن خدایا صبر ما بده که ما این خطر رو تحمل بکنیم و تا زنده ایم اسلام رو داشته باشیم که مبادا این خطر باعث بشود که ما معاذ الله مرتد بشویم. الحمدلله رب العالمین.